بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لطف فرمایید از درس 43 تا انتهای درس 45 این 3 درس مجموعاً در پیرامون افکار و آرای آقایان مادیونه که خلاصه فرمایش این آقایان اینه که ماده را موجودی ازلی می دانند. مراد از ازلیت ماده هم در نظر اینها ازلیت زمانیه، چون اینها خیلی به اون بحث شریف امکان ذاتی و وجوب ذاتی فوق زمان و مکان را که ماوراء عالم ماده و طبیعت باشه را قائل نیستن. ولذا اگر حرف از ازلیت ماده یا ابدیت ماده میزنن، مراد از ازلی و ابدیشون ازلی و ابدی زمانیه. یعنی ازشون بپرسیم که این ماده‌ای که شما قائلید اصل در نظام هستی است و ایشون هست که تمام مرکبات را موجودات را پدید آورده است، ایشون از چه زمان تا حالا بوده؟ میگن برای همیشه بود از قبل دیگه. به هرچه امتداد زمانی ما برگردیم به عقب، میبینیم ماده بود. حالا ازشون سوال بشه که شما خود ماهیت زمان را چی میدونید؟ چون این بحث را هم باید به میان آورد، منتها الان وقت پدید آمدن این بحث فرا نرسیده. اینکه جناب آقای مادی قائل است که ماده ازلی است و مراد از ازلیت ماده را هم ازلی بودن زمانی میگیرد، باید ازشون بپرسیم که زمان در نظر شما چیه؟ ماهیت زمان چگونه است؟ بحث زمان و مکان را، به خصوص بحث زمان که خیلی مهمه در فلسفه، این را هست آقا به مناسبت بحث حرکت شریف جوهری و حرکت غیر جوهری در کتاب عظیم الشأن گشتی در حرکت آوردن که اصلا ماهیت زمان چیه. خلاصه آقایان مشا زمان را امتداد حرکت می دانن، امتداد حرکت، یا به یک تعبیری زمان را مقدار حرکت می دانن. حالا این حرکت را هم اونها به گردن معدل النهار می اندازن که جسم کل نظام هستی، آخرین فلکی که محیط بر تمام افلاک هست، که اون فلک ستاره ندارد، بدون کوکب است، به همین حساب او را فلک اطلس می نامند. اون فلک اطلس جسم کل که در حرکت هست، مقدار حرکت او را تعبیر به زمان می فرمایند. حالا تا این مقدارش را از جنبه اعتباری، من و شما هم همراهیم که الان شبان روز خودمون را، قرنها را، ماها را، سالها را بر اساس این حرکات مثلا تنظیم میکنیم. حالا یا بر اساس حرکت آفتاب سال شمسی قرار میدیم، یا حرکت ماه سال قمری قرار میدیم، یا حرکت ستاره های ثوابت شبیه اون چرا که مثل اهرام مصر را با حرکت ثوابت تنظیم کردن، تاریخ گذاری کردن. به هر حال باید با مادی این بحث پیش بیاد که زمان در نظر شما چگونه است. اگر مراد از زمان مقدار حرکت است، هنوز معدل النهار پدید نیامده، آفتاب و ماه و ستارگان ثوابت و سیار تحقق پیدا نکرده زمانی که نبود، ولذا شما ماده را ازلی می دانید، مراد از این ازلیت زمانی چیه؟ بالاخره قرص ازشون بپرسیم که ماده از کی تا حالا بود؟ می فرماد حرف کی رو نزنید، هرچه زمان رو به عقب برگردید ماده بود و بود، ازلی به این معنا، ابدی هم هست به این معنا که تا هر کجا زمان امتداد داشته باشد در مقام بقا، بگیم که مثلا 10,000 سال بعد، 10,000,000 سال بعد، هرچی بخواید عدد بیارید بدونید باز ماده هست. خلاصه آقای مادی ماده رو ازلی و ابدی میدونه. حالا این از خارج خواستم توضیحاتی بدم که درس 43 و 44 و 45 را باید خودتون لطف بفرمایید، مطالعه بفرمایید به اون صورت. حالا حرفاشون درست، اما بخواهیم جز جز حرفا رو بررسی کنیم هم خسته کننده میشه برای شما، همین که خیلی نفعی به حالمون الان نداره. اون روزم که از آقا اینها رو مطرح فرموده بودن برای این بود که به هر حال اقوال مادیون در اون روز خیلی محط بحث بود، به خصوص در سال 56-57 اونها که اوائل پیروزی انقلاب حرف مادی و آقایون ماتریالیست ها و اینها خیلی فراوان بود، ولذا به تناسب بحث علمی این بحث هم پیش آمده. اما خلاصه حرف اینه که آقای مادی یک پله از سوفسطایی ها بالاتر آمده. سوفسطایی منکر حقیقت به نحو اطلاق، ایشون او رو ردش میکنه، قائله که جهان طبیعت حقیقت داره، منتها این حقیقت را و وجود را منحصر در ماده میدونه. سرش هم همونی که جناب شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات مطرح فرمودن، مهمترین برهانی که دارن اینه که بهترین راه و بالاترین راه ادراکات ما ادراکات پنجگانه هستی است و اون چرا که ما ادراک میکنیم هست و هر چرا که هست محسوس است. محسوس است به این معنا که به حس در می آید و ادراکات حسیه او رو ادراکش می کنه، و اون چرا که محسوس نیست موجود نیست. این حرف را جناب شیخ در اشارات خلاصه از ادله مادیون نقل می کنه که اینها می فرمایند در عالم هر چه هست محسوس است، به این معنا که اون چیزی در عالم موجود است که به ادراک حسیه ما محسوس ما واقع شود، و هر چرا که محسوس نیست اصلا موجود نیست. ولذا بین وجود و محسوس، یعنی بین موجود و محسوس تساوی قائل مادی، می فرماد موجود و محسوس با همدیگر مسابقت دارند، به این معنا که هر کجا که موجود است محسوسیت و هر چرا که محسوس هست موجود است و اون چرا که محسوس نیست موجود نیست، و اینم به ادراک برمیگرده. مرحوم جناب شیخ الرئیس مهمترین جوابی که به فرمایشون میدن همینه که حس ما محور ملاک موجودیت اشیا نیست، که اون چرا ما ادراک بکنیم به ادراک حسیه شی باشه و اون چرا که ما ادراک نکنیم پس نباشه. این زیر سر این استدلال شمای مادی زیر سر این میاد که شما موجودیت را به ملاک احساس به ادراک حسی قرار میدید، میگید که حس ما و ادراک حسی ما محور است و موجودیت بر اساس این محور دور میزنه، که اگر شیء موجود بود یعنی این شیء مورد ادراک حسی ما واقع میشه، و اگر ادراک حسی ما شیء رو نیافت معلوم است نیست که نیافت. مرحوم جناب شیخ جواب میده که چه بسا موجوداتی باشه که هست و ما باعث نتونیم او رو بیابیم. بعد مثال میزنه، میفهمه خیلی از چیزها هست که هست و ما باعث اینها رو نمیابیم. مثلا قانون علیت را، آیا قانون علیت یا هر قوانین دیگری، آیا این قوانین به عنوان یک حقیقتی در نظام هستی تحقق داره یا نه، که هر علتی دارای معلول است و هر معلولی نیازمند به علت است. و حال این که این گونه قوانین رو اصلا حواس پنجگانه ما نمیتونه این قوانین رو ادراک کنه، و مسائلی که داریم، حالا در نظام هستی وجوداتی داریم که بر اساس ادله قطعی تحقق دارن و به خصوص روی محور این که تجافی محال است و تفره محال است، هر چرا که در اینجا مشاهده می کنیم بر مبنای استحاله تفره و تجافی، باید موجود اینجایی را مخزنی و اصلی باشه که اون مخزن و اصل واسطه است برای تحقق این موجود در نشأه طبیعت. خلاصه جوابی که بهشون میدن، موجودیت اشیا به ملاک محسوسیت نیست، که هر چرا محسوس است موجود است و اون چه که محسوس نیست موجود نیست. چه بسا که شیئی موجود باشه و ما با ادراک حسی او را اصلا ندیده باشیم، نه شنیده باشیم، نه یافته باشیم، ولذا موجودیت زیر سر حس نیست و نیافتن دال بر نبودن نیست. اینجا هم الان در این بحث این آقایان در درس 43 این حرفا را که ماده موجود ازلی و ابدیه و هر چرا که در جهان هستی هست مادیه، اون وقت هست آقا سوالی رو پیش میارن که اگر از اینها بپرسیم که جهان مثلا متناهیه یا غیر متناهیه، مادی هم اتفاقا قائل به غیر متناهی بودن جهان هستیه، منتها قائل به غیر متناهی بودن جهان مادی است، چون مجرد رو قائل نیست اصلا. ولذا سوالاتی که پیش میاد اصلا خود کمال چیه و موجوداتی که این کمال رو یافتن از کجا این کمال رو پیدا کرده ان، وحدت صنعی که در نظام جهان عالم هست، اونم اتقان صنع، که هر یکی از این صنایع وجودی نظام هستی اونچنان بر پایه متقن استواره که هیچ عالمی به هیچ صاحب نظری با دقتهای ظریف علمی هم که بخواهد به عالم نگاه بفرماید، نمیتواند در عالم سر سوزنی اشکال بگیره، جز یه چند تا بحثی شبیه زلزله و نمیدونم سیل و حوادث ناگهانی و اینهایی که بحث شبیه مریضی و اینهایی که در عالم پدید میاد و بشر بر اساس زندگی روزمرگیش وجود اینها رو شر میدونه. اینها رو حالا فلسفه تازه بحثم کرده، جوابش هم داده. اما اتقان صنع نظام هستی زیر سر کیه؟ آیا ماده یه حقیقت باشعوریست یا بیشعوره؟ اگر ماده رو در نهایت برگردوندیم همانند نظر زیمقراتیس به اون اجزاء ریز بسیار کوچکی که قابل شکستن نیستن در مقام خارج و اینها از ازل بودند و بودن و الالعبد هم هستن که با همدیگر تصادم کردن و ناگهانی عالم تشکیل پیدا شده، تشکل یافته، آیا اون ذرات ریز بیشعور بودن یا باشعور بودن؟ اینجا دیگه هیچ جوابی نیست ظاهرا. و اگر اینا با همدیگر جمع شدن، این ترکیب به این عظمت نظام هستی با این اتقان صنع عالم پدید آمده، جوابگوی این همه شعورها یک موجود بیشعوریست به نام ذرات مثلا ازلیه ریز کذایی که با همدیگر جمع شدن این عالم پدید آمده، بعد این همه عقل و ادراک و شعور و کتابها و دانشگاه‌های جهان که بشر پدید آورده، این بشر هم از یک موجود بی عقل و بی شعوری به نام ذرات ریز کذایی اتمی یا نظام اتمی. حالا اگر برگردوندیم به خود اتم، از اتم جلوتر نرفتیم، بگیم خود اتم. اگر نه اتم رو هم شکافتیم و خبرهایی بود، بگیم نظام اتمی. اون وقت از یک اتم یا نظام اتمی بیشعور این همه با شعور علم این طوری پدید میاد. سوالاتی که پیش میاد دیگه در مقابل این سوالها از تا مجبور شدن که درس 44 را برگزار بکنن، که در درس 44 حدود 7-8 تا نظریه مختلف آقایون مادین در قرن 18، در قرن 17، در قرن 19 از دانشمندانی مثل کولپه، مثل هولباخ یا جناب کانت و آقایان دیگر مثل بوشنر و آقایان دیگر، حالا جان تولاند، لامتری، هگل و همینجور وکت، مولشوت، اینها آقایانی که در قرن 18 و 19 بودند و کتاب‌های سنگینی رو در باب عقاید مادی نوشتند. خلاصه در پایان درس 43 دو تا اصل 41 و 42 را از ناحیه آقایان مادی ها استنباط فرمودند که اینها قائلند که مادی قائل به موجودی حقیقی و واقعی به نام ماده است، برخلاف سوفسطایی که قائل به حقیقتی نیست نبود. اصل 42 مادی ماده را موجودی ازلی و ابدی و وجود اون را واجب به ذات می داند. اینجا وجود را واجب به ذات می داند به این معناست که وقتی از مادی بپرسیم که آیا ماده وجود دارد، این وجودش از خودش است یا مال دیگریه، میگه از خودش، چون یه موجود ازلی است. وقتی ازلی شد دیگه نیاز به دیگری نداره. یعنی از جنبه زمانی هرچه ما پیش برویم ببینیم که کجا میشه ماده رو ابتدا براش قرار بدیم، ابتدای قائل نیست. وقتی ازلی شد موجود ازلی قطعا بر اساس اون کبرای کلی علت نمیخواد، این درست. اما ازلیتش هم تازه ازلیت زمانی گرفته، وانگهی زمان رو چی میخواد بگیره؟ حالا زمان رو هم تازه یه امر مادی میگیره. اگر زمان یه امر مادی هست دیگه مجبوره که زمان رو هم باید یه امر ازلی بگیره دیگه، یا ماده رو باید ازلی بگیره که دارای یعنی علت برای زمان بشه. اگر ماده علت زمان بشه باز بحث دیگر بایشون پیش میان. از این که واجب به ذات میدونه به این معناست که دیگه وجودش رو میبینیم که حتمیت داره، هست. وقتی هم میگیم هست، ذاتن هست، یعنی این شبیه فرمایشی رو میکنه که جناب عالی در مورد حق متعال تعبیر میکنی، میگه یک موجودی است ازلی، منتها شما ازلیت را ازلیت ذاتی میگیرید نه ازلیت زمانی. اون ازلی را ازلی ذاتی نمیتونه بگیره، اگرم ذات بگیره یه ذات مادی است، یعنی یک نحوه مادیت ذاتی قائله، نه فوق مادیت. اونجا که الهی حق تعالی رو واجب الوجود به ذات میدونه، اونجا ذات رو ذات زمانی نمیگیره یا ذات مادی نمیگیره، فوق ذات زمانی و مادی میگیره. تازه حتی حق تعالی رو در جرگه مجردات عقلی هم قرار نمیده، او فوق موجود عقلانی میدونه آقای الهی وجود را، حقیقت وجود را، بلکه عقلی را، مجرد را، مادی را از شؤون وجود قرار میده، که در اون درسای اول بحثای دوره اول معرفت نفس در باب الاسر اونجا یه مقداری عرایضی تقدیم شد که خیلی هم سنگین پیاده شده. این واجب الوجود به ذات بودن آقای مادی همین اندازه، یعنی ماده، همون ذرات ریز را اگه بخوایم ماده بگیریم، یعنی ذاتن هست دیگه، بود. از جنبه زمانی هر چی بخواید برگردید به عقب که ببینید فرد در یک روزی، در یک سالی، در یک قرنی نبود و پیدا شد، این طوری نیست، یه امر ذاتی این چنینی. اون وقت در درس 44 که از درس 44 تا ابتدای درس 46 یعنی درس 44 و 45 اون 11 بهمن ماه سال 56 بود، این 11 تیر ماه سال 57 تقریبا یک سال خورده، بر اساس اینکه آقا تشی می بردن حوزه و بعد تعطیلی ها رو گاهی تشی می آوردن اینجا درس برقرار بود، حدود یک سال خورده این دو تا درس طول کشیده. و مجموعاً این دوتا درس هم در پیرامون آرای آقایون مادیونه که مکتب اینها رو مذهب مادی رو به دو بخش مادی نظری و مادی عملی تعبیر میکنه که مادی عملی راجع به مسائل اخلاقی است، اون هم مربوطه به اخلاق رو هم به تعبیر این آقای کولپه که مقدمه‌ای بر فلسفه نوشته و آقا الان عبارت ایشون رو در حدود 7-8 صفحه در نقل آرای مادیون نقل فرمود. مسائل اخلاقی رو هم که آقای مادی قائل است، اخلاقی به همین اندازه که انسان کوشش بفرماید تا خوبی‌هایی که در مادی زندگانی مادی او به کار میاد این رو تحصیل کنه، به این معنا که یه مقداری خوبی ها رو تحصیل کنه که چند روزی که میخواد در نشأه ماده همینجا زیست بفرماد که بعد نابود میشه، چیزی هم از او باقی نمیمانه، همین مقدار خوبی کسب کنه که این چند روز رو خوش بگذرانه. که در درس در باب چهارم دفتر دل که به بسم الله الرحمن الرحیم است که خود حب بقا امر حکیم است، که هر موجودی در دل او در سر او نهفته شده که او خواهان بقاست، میخواد بمونه، ولذا تکامل زیر سر حب بقاست. اصلا چرا موجودات به دنبال تکاملن؟ چرا سنگ و معدنی در دل معدنها و کوها به طرف کانی شدن میخواهد برود که میخواد بمانه؟ چرا همه اشیای عالم از اعم از مادی و مجرد در پی اینن که صورت خودشون رو حفظ کنن؟ حالا یا صورت مادی خود را یا صورت مجرد خود را، این همه جمادات میخوان صورت خودشون رو حفظ کنن. این سنگ هم تا اونجایی که از دستش برمیاد در پی این است که حفظ بشه صورت او. این خاک میخواد حفظ بشه، اون ابر میخواد حفظ بشه، اون قطرات باران میخواد محفوظ بمونه. منتها حالا اجسامی هستن که صورشون تا یه حدی میتونه در یک مقطع زمانی محفوظ بمونه، بعضی ها صورتشون زود تبدیل میشه به صورتهای دیگر که اینها رو تعبیر به جسم غیر تام میکنن، جسم ناقص. و جسم تام را اون اجسامی میگوین که وقتی صورتشون متکون شده تا یه مدت معتدن بهی متنابهی صورتشون باقی میمونه. خب حتی جمادات هم میخوان تا یه حد، تا اونجایی که میتونن باشن، یعنی صورتشون رو محفوظ بدارن. نباتات همینطور، حیوانها همینطور. از نبات بپرسیم چرا غذا میگیری جناب درخت که میخوای؟ میگی میخوام بمانم. و ناراحت است از اینکه یه روزی میخواد از این مثلا حال به در بره. تازه حرکت جوهری که میگه تمام باقیان، حرکت جوهری، چون اون بر اساس اون کون و فساد بر اساس فلسفه مشا کون و فساده که صورتی تشکیل میشه، این صورت مثلا پایان پیدا میکنه تبدیل میشه به صورت دیگر، اما حرکت جوهری قائل به کون و فساد نیست. حرکت جوهری میگه که عالم طبیعت یک حرکت متجسمه بر اساس حرکت جوهری، که هنوز بحثش رو در محضر مبارک شما نکردیم. حالا امروز یه خلاص بندی از حرفای این یکی دو درس آیون مادی بکنیم، فردا اگر بشه انشاءالله یه مقداری بحث جسم را از نظر فلسفه حکمت متعالیه مقداری عرایز تقدیم بداریم که اصلا جسم حرکت متجسمه. فرض سندیم که در فلسفه مشا اول جسم رو اثبات میکنن، بعد حرکت را به عنوان یک امر عارض بر جسم اثبات میکنن، ولی در حکمت متعالیه و در عرفان اول حرکت را، حالا عرفان که خیلی بحث حرکت اینطوری نداره، عرفان حرف از حرکت تجدد امثال و حرکت عبی داره، در حکمت متعالیه و فلسفه متعالیه اول حرکت رو اثبات میکنن بعد جسم رو اثبات میکنن. الان هم میبینید به روش معرفت نفس ما اول بحث حرکت رو پیش آوردیم بعد بحث جسم رو پیش آوردیم، یعنی این روش دروس معرفت نفس به روش حکمت متعالیه جناب صدر متعالیینه. بعد وقتی بالا میرویم جسم رو که تعریف میکنن میفرمان حرکت متجسم، یعنی نه اینکه ما یه چیزی داشته باشیم به نام جسم، بعد بر این جسم حرکتی وارد بشه، مثل اینکه مثلا این دست ما جسم الان ساکته این فعلا، بعد با اراده اینو به حرکتش در میاریم که این حرکت کردن عارض بر این جسم، اول باید این جسم باشه بعد حرکت برش عارض بشه. اما وقتی فیلسوف متعالیه یه حکمت متعالیه میخواد حرف بزنه، میگه اصلا عالم طبیعت یک پارچه حرکت، ما جز حرکت نمیبینیم. اونجا که در درس اول دروس معرفت نفس اومده که وجود مشهود ماست، ما وجودیم، جز ما همه وجودن، ما جز وجود نمیبینیم، وقتی میخوایم راجع به عالم طبیعت حرف بزنیم، درسته که همه چیز وجوده، اما چون عالم طبیعت یک پارچه حرکت است، در حقیقت باید بگیم حرکت مشهود ماست، ما جز حرکت نمیبینیم، ما جز حرکت نیست، مثلا نیستیم، که یک پارچه اصلا نشأه طبیعت نشأه حرکت جوهری است. اگر حرکت تجدد امثال رو پیش کشیدیم که اصلا میشه گفت عالم مطلقا یعنی تجدد امثال، اگر بالاتر از تجدد امثال رو پیش کشیدیم حرکت عبی آوردیم، اصلا میشود بگیم کل نظام هستی یعنی حرکت عبی. این طوری. خب حالا غرض اینه که اونی که در دل هر موجودی نهفته شده حب بقاست، میخواد بمونه. خب ببینیم آیا این حب بقا در دل هر موجودی هست، در دل این آقای مادی هم هست یا نه. ازش سوال کنیم این که تو میگی جنبه فلسفه مادی عملی رو ما میخواییم از باب این که اخلاقی داشته باشیم که برای چند روز زندگانیمون به کار میاد، خب این زندگی زیر سر چیه؟ زیر سر این است که جنابالی به دنبال خورد و خوراک هستی؟ یاد شعارهای اول پیروزی انقلاب به خیر که نمیدونم شعار بیت خاصی بود که مکتب مادی قائل به سیر و پیاز و سیب زمینی همچه تعبیری. و در همین انتخابات دوره قبل مجلس بود گویا بعضی از آقایون کاندیداها تعبیرشون این که هدف ما خورد و خوراک و تو پوسترهای تبلیغاتی دیدم، یعنی دقیقا مثل همون پوسترهای تبلیغاتی اون اوائل پیروزی انقلاب آقایون مادی ها که هدف چیه؟ هدف خورد و خوراک و چی؟ مسکن. بله بله، خورد و خوراک و مسکن، اینو دیدیم. سبحان الله، ماشاءالله. بله چقدر تفلی ها خودش رو آدم دلش می سخت که این بنده خدا حالا خیر نماندگی مجلس تو خوردیم، چرا خودتو اینجور معرفی کردی بنده خدا؟ اون وقت خورد و خوراک و مسکن. من همش الان ذهنم به فکر اون شعار اولیه پیروزی مادیون قبل از که بله اون هم بود، اون هم بود، تنها ره رهایی نان مسکن آزادی. بله ما در مقابلشون شعار می ساختیم که سیر پیاز سیب زمینی. بله همینجور چیزای اینطوری دیگه، از این وقتگیری های عوامانه، هم ما همونها دیگه. خب اینجا داره که نباشد غیر حبی هیچ سیری، اصلا نظام هستی سیرش و حرکتش حبه، روی مبنای حبه. نباشد غیر حبی هیچ سیری، نه خود سیر است عشق و نیست غیری. حالا لطفا این چیز دیگه شرح دفتر دل دستتون هست، اینجا رو ببینید ما در شرح چی پیاده کردیم. بقا را گر نه اصلی پایدار است، آقای نماینده یعنی کاندید نماینده، من نمیدونم رأی آورده باشن یا نه، آقای کاندید بقا را اگه تو تنها هدفت همین اندازه خورد خوراک مسکن مثلا و همین اندازه، اگه اینه بقا را گر نه اصلی پایدار است، چرا دهری گریزان از بوار است؟ آقای مادی، آقای طرفدار ده روزگار ماده، پس چرا از بوار، از نابود شدن، از هیچ شدن چرا میترسی؟ از مردن چرا میترسی؟ چرا گریزانیم؟ تمام چش چرا داری راه میری که اصلا نگاه کنی؟ خب بذار بیفت بمیری دیگه، آدم که هیچ میشه میره، خب بذار زودتر هیچ بشی بری، چرا میخوای بمونی؟ چرا اینقدر مریض شدی به پزشک مراجعه میکنی، درمان میری؟ چرا میخوای باشی هی امروز با فردا باش؟ خب چرا حالا که هیچ میخوام بشم، خب امروز هیچ بشم. پس چرا میخوای امروز نه فردا باشه؟ تا اگه مثلا زندگانیش به یک سالم بند بشه، حاضره که هزاران تومن میلیون ها تومن تمام زندگی عمر خرج کنه که ولو یک ساعت دیگرم شده بمونی. چرا این از این موندن چی میخوای؟ از این بقا بالاخره این یک ساعت بعد میخوای بمونی بقا هست یا نه؟ از این بقا چی میخوای؟ چرا از بوار، از نابود شدن چرا گریزانی؟ چرا از ترس ضعف و بیم مردن همی جوع البقر دارد بخوردن؟ حالا تازه اینایی که مادی هستن بخور بخورشون خیلی زیاده دیگه، چرا اینقدر مثل جوع البقر داری؟ جوع البقر اون گرسنگی که هرچی میخوره سیر نمیشه، میگن فلانی مثل گاو غذا میخوره، گرسنگی گاو داره که هرچی میخوره، خیلی خوش تعبیر مازندرانی ما، ولس. بله همینجور میخوره، ولس میده میخوره. جوع البقر یه گرسنگی گاو داره، هرچی میخوره سیر نمیشه، چرا اینقدر میخوره؟ حالا که قرار واقعا آدم بعد از مردن هیچ بشه، خب چرا میخوری؟ نخوری چند روزی، یک چند ماهی بذار یواش یواش نابود بشی بری دیگه. دیگه برای چی حالا بمونی اینجا، زن درست کنی، بچه درست کنی و نسل درست کنی، آینده درست کنی، بچه‌شو چجوری بغل میکنه، چجوری بوس میده و تمام همتش در اینه که خونه براش، برای چی میخوای؟ بیا به فرض برای اینکه هم میخوایم نابود بشیم، آینده هیچی بشیم دیگه. حالا که میخوایم هیچی بشیم، نخور. مریض شدی پزشک نرو، دارو نخور، بذار هیچی بشی بری دیگه 4 روز زودتر. چه خبره؟ از این میگه نه آقا بالاخره یه چند روزی هم میشه بمونیم. خب چرا میخوای بمونی؟ از این بمونیم چی میخوای؟ ببین هیچ در این فکر نیست، میگه بروم، میگه میخوام بمانم. این بمانم یعنی چه؟ ولو یک روز، ولو یک ساعت، ولو یک سال، 50 سال، 60 سال، هر چی هست، چرا میخوای بمانی؟ از این موندن چی میخوای؟ چرا از ترس ضعف و بیم مردن همی جوع البقر دارد به خوردن؟ گرسنگی گاو در خوردن داره که هرچی میخوره هم سیر نمیشه. به پندارش اگر هستی به باده است. آخه روی مبنای این که تو میگی ما مردیم هیچ میشویم، به این معناست که وجود میخواد معدوم بشه. لازمه یه الان تو هستی، وجود هستی یا نه؟ هستی یا نه یا نیستی؟ اگر بعد از مردن هیچ میشوی یعنی وجود معدوم میشود. ببینم آقای مادی، اگر الهی گفت که اینها همه از نیستی پدید آمدن، پس چگونه جنابالی مادی این همه داد و فریاد را انداختی که آی الهیون میگوین که آدم از نیست پدید آمده؟ موجودات، مگر موجود از عدم پدید میآید؟ بسیار خوب، جناب عالی هم که میفرمایی بعد از مردن هیچ میشویم، تو هم که عکس قضیه کردی، تو هم میخوای وجود رو معدوم کنی. حالا اولا اونی که الهی میگی اینها همه از عدم پدید آمدن، که در نهج البلاغه یا در روایات ما آمده خلق الاشیاء من العدم، خداوند موجودات را، اشیاء را، حالا اجازه بفرما اشیاء را، موجودات نه، اشیاء را از عدم خلق کرده است. البته اون حرف آقای الهی لمش در کلمه خلقه، نفرمود اوجده، نفرمود وجده، که خداوند موجودات را از عدم به وجود آورد امیرالمؤمنین نفرمود، فرمود موجودات را از عدم خلق کرده. خلق سبقت عدم داره اما وجود سابقه عدم نداره. حالا خیلی خوب، تو این حرف رو گرفتی و 4 تا از افراد الهی که اونجور درس نخونده بودن جمله رو نتونستن درست ادا کنن، ترجمه نهج البلاغه رو مثلا نتونست درست برای شما بگه، گفت خداوند عالم را از هیچ به وجود آورد، تو داد و فریاد را انداختی. یعنی چی؟ مگه میشه عدم موجود بشه؟ خب جناب علی هم که میفرمایی که همه دارن به طرف نیستی میرون، که تو که داری فردا میمیری که هیچ میشوی، پس توی وجود معدوم میشوی. اگر وجود معدوم می شود از اون طرف عدم موجود بشود چه اشکال داره؟ اونو نپذیرفتی، اینجا رو چطور می پذیری؟ اونم به پندارش اگر هستی بباده است، چرا حب بقایش در نهاد است؟ پس از این دوستی بر موندن در درون خودت چی میخوایی؟ اینقدر میخوای بمونی؟ ملایم را چو او را هست نافع، نماید جلب و جز او راست دافع. خب آقای مادی پس قوه جاذبه به دافع رو چرا داری؟ هر چیزی رو که ملایم با جسمت، بدنت، اینها رو جذب میکنی، هر چرا که برات مضر دفعش میکنی، چرا؟ اصلا قوه جاذبه به دافع چرا داری؟ جز این است که قوه جاذبه به دافع برای این است که میخوای بمانی؟ این غذایی رو که گرفتی چرا اون چرا که به نفع بدنت جذبش میکنی؟ اون فضولات، اون کثیف‌ها، اونها رو چرا دفع میکنی؟ خب چرا دفع؟ دفع نکن بذار اینا رو بکشه دیگه، چی بشی؟ میگه نه میخوام بمونم. چرا میخوای بمونی؟ آها این موندن چی میخواد؟ ولو موقت، ولو موندن موقت، از این موندن موقت چه میخوایی؟ خب فوقش اینه که میخوام لذات حسیه ببرم. خب سوال، لذت حسیه رو برای چی نفس میخواد ببره؟ برای چی بدنت میخواد ببره؟ اگر حب بقایش ناپسند است، چرا از فکر مرگش در گزند است؟ حالا واقعا نمیخوای بمونی تا بهت خبر بدن که آقا این مریضی که تو داری اگر مثلا نری پیشگیریش نکنی یا دیگه چند روز بعد میمیری، دیگه گریهش در میاد، ناراحتیه. بله خب چرا؟ گریه چرا دادم؟ خب بمیر دیگه، هیچ شدنه دیگه. زمرگش اون چنان اندر حراس است که مؤمن را به مردن التماس. حالا عکس قضیه، انسان‌های الهی که مؤمنن، اینها نه تنها که نمیخوان خیلی در این نشأه طبیعت باقی بمانند، بلکه میخوان بمیرن که به عوالم دیگر برون ببینن اونجاها چه خبره، که به تعبیر جناب امیرالمؤمنین در خطبه 185 نهج البلاغه حضرتشون میفرماد که لولا اجل التی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، که اگر نبود یه چند روز مدتی را که باید اینجا بر اساس قرارداد ظاهری که براشون نوشته شده باید بمانن، اینها برای یک چشم به هم زدن هم در نشأه طبیعت نمیخوان بمانن. این نه به این معنا باشه، اینها ظرافت های نهج البلاغه است، این نه به این معنا باشه که مؤمن و الهی عالم طبیعت رو هیچ میدونه یا عالم طبیعت رو خلاف میدونه. نه، میفرماد از باب این که از این عالم طبیعت که تازه ذل و آیت و نشانه است از ماورای طبیعت، که این همه حقیقت، علم، کمال، شعور، حیات، آگاهی در اوه و انسان هرچی میشکافت بالاتر بالاتر خبرهای خدا، این که رشهه، این که آیت است، این که نمونه است، این طوره، پس اون که اصلشه چه خبر باشه؟ اونجا رو ببینم چه خبره. مثل اینکه یک انسانی مثلا رودخانه یا چشمه آب میاد تو جوی، ایشون در این مرتبه پایین که از این آب جوی به 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 خدای این آب جوی که این از اون چشمه الان چند کیلومتر چند فرسخ راه رو آمده تا اینجا، اینقدر زلال، اینقدر با ارزش، پس خود اون چشمه چه خبر؟ دوستان بیایید اینجا معطل نشید، بریم به خود چشمه برسید. خب همینجا بشین بخور. میگه اینجا نمیگم بده، این که آیت اون چشمه است اینه، پس خود چشمه چه باشه؟ این جمله امیرالمؤمنین نه به این معنا باشه نشأه طبیعت بده که انسان مؤمن میخواست ترید از اینجا در بره، نه، میگه این که آیت است اینه، اون زل آیت چه خبره؟ حالا که اینه بهشت که شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره، که چرا اونجا نروم؟ لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. حالا این که تازه الهی ماورای طبیعت قائله، این چجور برای مردن التماس میکنه؟ که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد که برای من مردن اونقدر لذت، اونقدر شیرین، اونقدر دلپسند هست که چطور مثلا دیگه تشبیه معقول به محسوس، چطور یک عروس تازه به هجره رفته چطور مثلا تلاجات خودشو دوست داره، زیورالات خودشو دوست داره، که هر چه را ازش بگیری بگیر، اما زیورالاتش رو ازش نگیر. میگه من مردن اینقدر دوست دارم و بالاتر. این دیگه تشبیه است که من شما بفهمیم. حالا این که مؤمن به مردن التماس میکنه اینجور، برخلافش توی مادی که میگی آدم با مردن هیچ میشه، که پس چرا از مردن اونجور تو میترسی؟ نه؟ ز مرگش اونچنان اندر هراس است که مؤمن را به مردن التماس. اون چجوری اون ور ولع داره که بمیره، ایشون این ور از مردن میترسه که بمونه. از موندن چی میخوای آقای مادی؟ چه اون را مرگ او، حالا دلیلش اینه، چرا او از مردن میترسه؟ چون بدبخت خودشو نساخته، اون چنان اون جهنم و جهیم را در خودش پدید آورده که از خودش میترسه. میترسه چون باطنش ظهور کنه، میترسه. چه او را، آن را، اون آقای مادی را اولی، مرگ او اصل جهیم است. حالا این مؤمن چرا اینقدر مردن را التماس میکنه؟ برای اینکه این بهشت ساخته، روحان و ریحان ساخته، مر این را روح و جنات نعیم است. اون برای این میترسه، جهنم ساخته بیچاره. عمر نازنین خودشو برای چی وقت گرفته؟ خب غرض این منطق دهریه دون است، چو فکر سرنگونش واژگون است، که باشد زیستن از بهر خوردن. بله این فکرشه، که باشد زیستن از بهر خوردن، که به کونستک بودن بهتر ز مردن. اگر یه جایی هم همانند اونجا هم گیر بیاره، حاضره که بره اونجا هم که هست بمونه که تا نمیره. اینقدر بقا رو دوست داره. لا اله الا الله، سبحان الله. این همه قوه جاذبه و دافعه در حیوانات قرار داده شده. میبینی ماشاءالله این آهو چه جور داره از دست پلنگ در میره؟ چرا داری در میری؟ میخوام بمانم، میخوام بمانم، بقا رو دوست دارم. منتها آقای مادی خیال کرده بقا همی اندازه است، یه چند روز خوردن و چریدنه و دیگه بقایی به غیر از این نیست. خبر نداره که بقای امر پایدار بیکرانه. در حقیقت بقاست که ازلی و ابدی است، نه ماده بیچاره. خب دیگه این چند تا کلمه رو برای این است که مکتبشون را بعد فرمودن ز دهری بگذر و بگذر از حب بقا گو، به عشق و عاشقی با خدا گو. حالا نگاه بفرمایید صفحه 278 و 279. خب غرض آقای مادی دو تا مذهب فلسفه نظری و عملی داره، که نظریش مربوط به مسائل اخلاقی خوبی های زندگی مادیشه، و راجع به نظری دیگه مذاهبی داره که مذهب وصفی و حالا اون نظریش هم باز از دو لحاظ دنبال میکنه، از لحاظ اصل منظم کننده، از لحاظ متافیزیکی نشأه طبیعت. باز دوباره اینا دو تا گروه، بعضی قائل به یک مادن واحدی هم و بعضی قائل به دو مادن برای خوبی ها و بدی ها، که مثلا یک ماده برای لطیف، یک ماده برای کثیف. بعد دوباره نظرهایی، بعد نظرشون باز تعادلی و علیتی و وصفی رو نگاه بفرمایید که دیگه وقت شریفتون رو نگیریم. خب تا میرسیم به صفحه 144، اقوالشون رو که آقا نقل فرمودن در درس 45، این مطلب رو پیش میارن که اینکه این آقایان میفرمایند که ما هر کجا در هر رشته‌ای در هر علمی میخواییم بحث علمی رو شروع کنیم، باید از ماده شروع کنیم. آیا واقعا نظرشون همین اندازه است که ماده اصل است و مبنای تمام چیزه که ما قبولش نداریم؟ اگر به این صورت باشه که انسان در نشأه طبیعت بر اساس جسمانیت الحدوث اول از دامن موجود ماده نطفه برمیخیزد که اصل جسمانیت الحدوث باشه و از اینجا به ماوراء طبیعت سفر میکند، که ما در هر علمی بهتر است که اول از عالم ماده شروع کنیم و از عالم ماده به ماوراء طبیعت برویم. خب این فرمایشیه، اما متاسفانه چون اونها قائل به ماورای طبیعت و موجود مجرد نیستن، از این که میگویند باید از ماده شروع کنیم، به این معنا هست که ماده اصل و محور ذاتی تمام اشیاست، روی این محوره. ولذا میفرمان که اگر اینها قائل به ماورای طبیعت بودن و چون که انسان موجودی است که از نشأه ماده برمیخیزد، به اون بحث شریفی که در بحث علم و دین کردیم به محضر مقدستون، که هدف دین این است که این انسانی را که جسمانیت الحدوث است از دل نطفه و ماده طبیعت برمیخیزد، که از متن عالم طبیعت عالم مجردی به نام نفس ناطقه انسانی برمیخیزد، دین مقدس میخواهد که این نفس ناطقه را تا به بی انتهای تجردات عقلانی و فوق عقلانی ارتقاء وجودی بده. هدف دین اینه، غیر از این هدفی دین نداره. وگرنه دین که برای حیوانات نازل نشده، دین که برای درختان نازل نشده، برای انسان دین نازل شده دیگه. اونم تازه کسی اعتراض نکنه که چرا خداوند بر ما دین رو نازل کرده، قرآن را، احکام شرعیه را، این گونه امور را، اخلاق را، این امور چرا بر ما نازل کرده، بر ما تکلیف آورده، پدر ما داره در میاره، اینجوری نماز بخون، شبان روز هی نماز بخون، هی روزه بگیر، هی حج برو، زکات بده، خمس بده، چه بکن، روابط اجتماعیت این طوری باشه، زن و مردها باید این طوری ازدواج کنن، به غیر از این گونه حرام است. اینا چی بر ما آوردی؟ اینا دلیلش اینه که تقصیر خودت دیگه، تقصیر خود شماست. چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه‌ای داری که از متن ماده و نطفه برخواسته و این نفس بر اساس قابلیت‌ها و استعدادهایی که داره و میتواند به کمالات عالیه نائل بشود، از حقیقت ایجاد کننده نفس ناطقت میخوایی. حالا که مرا خلق کردی، من یه همچین قابلیتی دارم، باید قابلیت من چجوری شکوفا بشه؟ کی باید مرا بالا ببره؟ من که قابلیت دارم که، من که همین اندازه نیستم مثل این حیوان چهار دست و پا بخورم و بیاشامم و زن و بچه دار بشم. نه خیر، بنده قابلیت تعقل دارم، قابلیت ماورای طبیعت دارم، میتونم به ادراکات عالیه نائل بشوم، درجات بالاها رو بگیرم. ای کسی که مرا آفریدی، چه برنامه‌ای برای من داری؟ حساب من با کیه؟ من نمیخوام بخورم، نمیخوام راه برم، نمیخوام بچرم، میخوام بالا بروم، چه کار کنم؟ جواب: برنامه میخوایی؟ چشم. انا انزلناه فی لیلت القدر. کی معلم را از خونش حرکت داده به سر کلاس آورده؟ به دبستان آورده که بیاد پایتخت آب بابا؟ اون استعداد این شاگرد آورده دیگه. وگرنه تمام حیوانات عالم رو جمع کنید در یک بیابانی، بعد به یکی معلم بگید از خانت پاشو برو اونجا برای اینا درس بگو، معلم حاضر نیست یک قدم راه برداره. میگه اینا که استعداد درس تدریس و تعلیم و کمال اینا رو ندارن که، هیچ موقع نمیرن. کی معلم رو از اونجا میبره؟ کی اون استاد دانشگاه رو از اونجا بلند میکنه به دانشگاه میبره؟ کی این همه کتاب رو نوشته برای من و شما؟ اون قوه و استعداد من و تو خواسته؟ نه. وگرنه حیوانات چرا یه معلم رو تکون نمیدن؟ این همه درخت‌ها چرا یه معلم رو تکون نمیدن برام براشون تدریس کنن؟ اینا رو به درجات عالیه برسونن. کی حرکت میکنه؟ اما یه کودک 7 ساله تازه به مکتب آمده، یه معلم دیپلم را، استاد دانشگاه را، یه چه از اون مقاماتش پایین میکشه، میاره پایین پایین، میگه بیا بر من نازل شد، تنزل کن، یعنی خودت را از اون مرتبه‌ای که هستی تنزل بده، بیا پایین. چون اگه معلم مثل او و همردیف او باشه که نمیتونه دست او رو بگیره بالا ببره، در صورتی معلم میتواند دست شاگرد رو بگیره که بالا رفته باشه و تنزل بفرماید. کی معلم رو تنزل میده از اون مقام شامخ علمیش پایین میاره که تا به سرحد بابا آبداد برسه؟ همین معلمی که فرمولهای ریاضی سال 4 نظری رو خونده و الان فارغ التحصیل شده و مثلا رفته در دانشگاه هم درس خونده، این رو اونقدر این شاگرد 7 ساله تازه به مکتب رفته، این رو تنزلش میده، پایینش میاره که حتی تا بیاره 2 مداد رو، 2 انگشت رو باز کن، با 2 انگشت دیگر بگی این 2 تا با این 2 تا 4 تا، اینقدر داره تنزلش میده. کی تنزل داده؟ بعد حالا که وقتی معلم بهش میگه برو شب بشین باید مشق کنی چه؟ ایشون بگه یعنی چی آقا معلم به ما مشق میده؟ این استعداد توی به معلم تکلیف کرده. در حقیقت تو معلم رو تکلیف کردی که معلم به تکلیف کنه، نه معلم تو رو تکلیف کرده. اعتراض نکن از این که شرع برا دین آورده، احکام آورده، اخلاق آورده، برنامه آورده، داره به عنوان دین داره پیدا چیزت میده. این تویی که دین رو نازل کردی، نه دین نازل شده. دین نیاز به نازل شدن نداشت که، دین حقایق کلی نظام هستی. قرآن علم ذاتی حق متعاله. خب این علم ذاتی حق متعال حقیقت وجود رو کی نازل کرده آخر؟ خود او که نازل نکرده. انا انزلناه اگر فرمود برای اینکه اون لیلة القدر تقدیر داره. این تقدیر من و توست، قرآن رو نازل کردیم. وگرنه خدا نمیخواد قرآن نازل بشه، برای چی نازل بشه؟ قرآن علم ذاتیه. مثل اینکه معلم دانایی های او علم ذاتی عین ذات اوست. این چرا میخواد نازل بشه؟ این شاگرد تازه به مکتب آمده است که معلم رو داره نازل میکنه تا به دزد و چارتا هم بکشونه، تا به بابا عبداد هم بکشونه. اعتراض رو در حقیقت اونور باید اعتراض، اونورم که اعتراض ندارن، میگن ما میدونیم ما چیزی رو خلق کردیم که قابلیت و استعداد برای رسیدن به کمالات مادون رو هم، ما فوق رو هم داره، ولذا بر ما وظیفه است که برای بر اساس خواسته های استعداد او ما براش تکلیف بفرستیم، قرآن بفرستیم، احادیث بفرستیم. اینجا در حقیقت حق تابع خلق است، نه خلق تابع حق. این حد میفرمایی چه عرض میکنم؟ خدا تابع من و توست، میگه چون تو میخوایی میگم چشم، وگرنه من کجا برای یه حیوان دوتا شاخدار قرآن نازل کردم؟ کو؟ اونجا چرا نکردم؟ برای اینکه از من نخواستن که، چون تو خواستی گفتیم چشم. پس در آخر خودمون مقصر شدیم. بله. خب حالا انشاءالله تا فردا به لطف خدا از درس یا 45 یا 46 شروع کنیم، یا بحث بله جسد در نظر آقایان حکمت متعالیه رو یه مقداری عرایض تقدیم بداریم. والحمدلله رب العالمین.